أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سبلاته الأذاليل. خطبه 147 جلسه دوم، آخرین جلسه. و انما هلک من کان قبلکم به طول آماله و تغیب آجاله. مقدمتا این مطلب رو که مرتبط به بحث امروز و بحث گذشته است عرض کنیم که خداوند حضرت رسول صلی الله علیه را مبعوث کرد برای این بود که در اطاعت و عبادت مردم اشکالات ایجاد شده بود. خدا پرستی نبود، اطاعت خدا نبود، هوا پرستی بود، بت پرستی بود، اطاعت سلاطین بود. حضرت رسول آمد این اطاعت و عبادت رو تنظیمش کند، اصلاحش کند. عبد خدا باشید، به سلاطین کاری نداشته باشید، دنبال هوا وس نباشید و اطاعت خدایی داشته باشید. اما با گذشت زمان اونایی که میخوان اربابی کنند و ربوبیت خدا رو نمیخوان برنامه ریختند. اون برنامه هایی که پیش آمد، یکی این که قرآن معنی واقعی خودشو نداشته باشد، یک معنی ظاهری، یک قرآن پوستهی و ظاهری، و دیگر اختلاف هایی که بین مردم بیفتد وحدت نکند، و عامل سوم هم پر آرزو و پر تخیل باشند. مردمی که دنبال توهمات و تخیلاتند، مردمی که با هم وحدت ندارند، پس چه قدرتی، چه آینده نگری. قرآن هم که اون معنی باطنی و حقیقیش نیست، یک ظاهری از قرآن، پس چه اعتقادی، چه پشتوانه‌ای برای اهدافشون. اینجوری شد که باز دوباره وضعیت برگشت، شد همون جاهلیت قبل. ادامه‌ی بحث. و انما هلک من کان قبلکم به طول آماله و تغیب آجاله. و فقط به این دلیل بود که هلاک شدند قبلی ها، اونایی که قبل از شما بودند، که کیانشون از بین رفت، به خاطر طول آمال، به خاطر آرزوهای طولانی، آرزوها و تخیلات طولانی. آرزو با هدف فرق میکند، هدف عالمانه است، حکیمانه است، این هدف روش مندانه است. انسان گام به گام با روش های مناسب خودش به هدف میرسوند، ولی آرزوها مثل سراب است، توهم است، دروغ است. مردم رو بردن تو خیالات و تغیب آجاله. اما پایان کار، پایان زمانها، استفاده از فرصتها، اینها رو براشون غائب کردند. این بود که هلاک شدند. بله، اگر زمان بندی انسان داشته باشد، هدف داشته باشد، از توهم و تخیل بیرون باشد که منقرض نمیشن، از بین نمیرن، هلاک نمیشن. حتی نزل بهم الموعود الذی ترد عنه المعذره، تا که نازل به اونها بشود مرگی که وعده داده شده، که عذرخواهی از اینها دیگه برگشت میخورد. وقتی انسان بخواد بمیرد که دیگه عذرخواهی و توبه کردن و نرفا دیگه وقتش نیست. به عبارت دیگر این آرزوها تا آخر مرگ دست از انسان بر نمیدارد. در روایت هست یشیب ابن آدم و یشب فی خستتان، انسان پیر می شود ولی دو خصلت در او جوان می شود، از حرص و طول العمل. یکی حرص هست، یکی آرزوهای طولانی. برنامه ریختن برای ما، توهمات و آرزوها، این برنامه‌ای که هرچه پیرتر بشیم این آرزوها بیشتر می شود. حتی نزله به هم الموعود تا که وارد شود به اونها اون مرگی که ترد انه المعذره، از خواهی دیگه از او برداشته شده، طرفه و انها توبه، توبه برداشته شده، تحل و معهل غارعه و نقمه، ضربات و انتقام ها حلول می کند با این مرگ، همه چیز دیگه تمام می شود. پس هنوز که جوانیم، هنوز که وقت داریم، عوض آرزوها زمانبندی و هدفداری کار کنیم، اختلاف ها رو بذاریم کنار، وحدت کنیم بر مبانی قرآن. ایها الناس انه من استنصح الله وفق، مردم هر که نصیحت خواهی از خدا کند موفق می شود. اگر می خواهید توفیقات داشته باشید، توجیه و اسباب الخیر نحو المطلوب، این معنی توفیق است. یعنی وقتی که شما می خواهید کار خوبی داشته باشید، هدف خوبی داشته باشید، تمام اسبابش راحت براتون فراهم بشه، راهش اینه که از خدا، از قرآن نصیحت خواهید داشته باشید. خدا دلسوزی و نصیحت خواهی برای ما دارد. پشت سر این نصیحت پذیری ها توفیقات الهی می آید. و من اتخذ قوله دلیلن هدی للتی هی اقوم، کسی که قول خدا را به عنوان راه نما بگیرد هدایت می شود به مسیری که استوارتر است، که آیه قرآن هم داریم، انها در قرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن انسان رو به مسیرهایی که محکمتر و با صلابتر و حساب شده تر است هدایت می کند. اگر می خواهیم آیندهی حساب شده داشته باشیم، اگر می خواهیم توفیقات داشته باشیم، به قرآن پناه ببریم، نصیحت خواهی و راهنمایی از قرآن بگیریم. فإن جار الله آمن و عدوه خائف، اون که همسایه خدا باشد در پناه قرآن باشد احساس امنیت دارد، و دشمن خدا در ترس و در هراس است. علایلن اون وضعیتی که پیش میارن توی آرزوهای انسان رو میبرن و توی اختلافها، احساس آرامش از انسان میگیرد. همیشه استراب، همیشه ترس، بی هدفی، توهمی، تخیلی، و باز دیکتاتورها به اهدافشون میرسن، اربابی میکنن. خب چه کنیم؟ اینه که یک نفر خودشو دیکتاتور مستکبر معرفی کند یا یک غرور به انسان دست بده، اینا دلیلهایی دارد. یا خودشو نشناخته، یا خدا رو نشناخته، یا عواقب این کبر و استکبار رو نفهمیده که خدا رو با اون عظمتش انسان درک کنه، جای تکبر بر انسان میموند. اگه ضعف خودمونه ببینیم، بازم غرور و تکبر، اگر عواقب این تکبر رو ببینیم که دست برمیداریم. و انهو لاوین بغیل من عرف عظمت الله ان یتعظم، تأکیدن میگوین شایسته نیست کسی که عظمت خدا رو شناخته این که بزرگی بکنند، این که باید خودش رو مطرح بکنند. پس معلوم میشه ما خدا رو نشناختیم، ما الله اکبرمون اشکال دارد. چه خودمون رو بزرگ ببینیم، چه سلطان رو بزرگ ببینیم، همش معنیش اینه که خدا رو بزرگ ندیده. انه لا ینبغی لمن عرف عظمت الله، شایسته نیست کسی که به این شناخت رسیده که خدا عظمت دارد، ان یتعظم، اینکه خودش رو بخواد بزرگ مطرح کند. فان رفعت الذین یعلمون ما عظمته ان یتبادوا له، آنان که میفهمن عظمت خدا را، بالا رفتنشون به این است که یتواضع و تواضع برای خدا داشته باشند. اگر انسان خدا شناس باشد و تواضع داشته باشد به خاطر خداشناسی، این آدم آدم بزرگی است. بزرگی افراد به تواضعشون در مقابل حقانیت به خداست. و فإن رفعه الذين يعلمون ما أذمته أن يتواضعوا له. بالا بودن افرادی که عظمت الهی را می دانند همین تواضعشون است. هر چی انسان در مقابل حق، حقیقت و خدا تواضع کند و خودش رو مطرح نکند، این آدم بزرگتر است. امام باقر صلوات الله علیه فرمودند که خداوند به حضرت موسی وحی کرد، میدونی تو چرا کلیم الله شدی؟ من با انتخابت کردم به عنوان کلیم الله من دون خلق بقیه. نه، حضرت موسی عرض کرد نمیدونم. خداوند فرمود من تمام بنده ها رو باطنشون دیدم، فلم ار عدل لی نفسا منک، دیدم تواضع تو از همه بیشتر است. فاحبب تو ان ارفعک من بین خلق، خواستم بالا ببرمت. هر چقدر انسان در مقابل حق و خداوند تواضع داشته باشد این بزرگتر است. این روایت از امام صادق صلوات الله علیه رو ببینید که خداوند بر هر شخصی یک ملکی گذاشته، اگر که تکبر کند کاری میکند که در نظر خودش بزرگ باشد و در نظر مردم پوچک باشد. اگر تواضع کند این ملک کاری میکند که از نگاه مردم آدم بزرگی باشد و البته خودشو کوچک میبیند. بالا بودن افرادی که عظمت الهی را میدانند به تواضعشان است. خود این تواضع، خود شکنی، من عرف نفس بفهمی میشکاره این عرف رب میفهمی که خدا کیست. و سلامت الذین یعلمون ما قدرته ان یستسلموا له. خب اگر قدرت الهی رو بفهمیم تسلیم خدا میشیم، نه تسلیم دشمنان خدا. اگه تسلیم خدا شدیم اون سالم میمان. اما دیکتاتورها، دشمنان خدا، برای ما نه شخصیتی میذارن، نه آرامشی میذارن، نه روح، هیچ برای ما نمیذارن. سلامت افرادی که میدانن قدرت الهی چیست، یعنی تسلیم خدا، این که تسلیم خدا بشن. پس در قدرت الهی کار کنیم. این ذکر ان الله علی کل شیء قدیر رو بگیم برای چی؟ برای که تسلیم این قدرت باشیم، به دیگران کاری ما نداریم. ما اطاعت پذیری از بقیه نداریم اصلا، مگر که خدا یه حرف بزنه که اون موقع باز در حقیقت مطیع خدا هستیم. غیر از این باشد ما در سلامت نخواهیم بود، نه شخصیتمون نه روحمون. و خدا میخواد ما بزرگ باشیم با تواضعمون، ما سالم بمونیم با تسلیممون در مقابل الهی. این بحث های کبر و تکبر و استکبار به صورت عجیبی در بیان های مختلف در خطبه قاصعه که خطبه 234 است ما نهج البلاغه فیض الاسلام اونجا مطرح شده است. میتونید به خطبه و شرحش مراجعه کنید. فلا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب و البار من دستقم. خب انسان هایی که مشکلات روحی دارند، مشکلات شخصیتی دارند، مثلا تکبر دارند یا دنبال توهمات و آرزوها هستند، این نوع بیماری های روحی است. اینا خودشون خیلی سالم میدن. طرف بیماری جسمی که داره زود میره نزد پزشک که جناب دکتر سرم درد میکنه، چشمم مشکل داره، ولی برای بیماری روحیشون نمیرن. مخصوصا برای بیماری های اخلاقشون و شخصیتشون که اصلا نمیرن، حاضر نیستن بگن ما مشکل داریم بریم خودمون اصلاح بکن. گویا مثل که بدتر است، مثل که سالما مشکل دارن نه فراری هن از اون. این بد دردیست، این هم یک مشکل است. در هر صورت اختلاف افکنده اند تکبر، این بحثای آرزو، آرزوها و توهمات بیماری هاییست که خیلی انسان باید با خودش مبارزه کند که به اصلاحش بپردازد. فلا تنفرو، خب فرار نکنید. من الحق، از حقیقت، از حق. نفار، از زهیر، من الاجرب، مانند فرار انسان سالب از کسی که مریضی پوستی واگیر دارد. ملبال من الدستقم، فرار نکنید از کسی مانند فرار انسان سالب از انسان مریض. نصوری که برعکسی خودشون مریضن، هم از قرآن فرار میکنن، از نهج البلاغه فرار میکنن. وعلم انکم لن تعرفوا الروش حتی تعرفوا الذی ترکه، بدانید شما رشد و کمال را نمیفهمید مگر که بشناسید اون کسانی که ترک رشد کردن. وقتی علیه السلام را میشناسید که در کنارش معاویه را، یزید را، ابوبکر را، عمر را، عثمان را بشناسید، بعد میفهمید علی کیست سلام الله علیه. در آخرین سخنانش از در خطبه 140 رو دارد، قدن تعرفوننی عند خلو مکانی و قیام غیر مقامی، فرداها من را میشناسید وقتی که من نباشم دیگری به جای من باشد. او وقت میفهمید علی که بوده است. ما داریم میگیم آقا وحدت کنید، ما میگیم هدفدار باشید، ما میگیم به اون معنی قرآن بپردازید، ما میگیم خدای قادر رو باور کنید، تسلیم مخلوق نشید، ما میگیم عظمت خدا رو باور بکنید، دیگه دیکتاتور و متکبر و سلطان دیگه برای شما معنا نداشته باشد. اما اینا رو نمیفهمید. وقتی میفهمید که ببینید اون بیچاره ها و بدبخت هایی که درگیر هوا و هوسن، باورهای ضعیفی دارند، زیر سلطه سلاطین بیچاره شدن، اون موقع میفهمید. و علمو انکم، بدانید شما، لن تعرفو الروش، هرگز نمیفهمید رشد کمال چیست، حتی تعرفو الذی ترکه، تا بفهمید و بشناسید اون افرادی که رشد و کمال را ترک کردن. رشد و کمال شما در همین بود، الله اکبر، الله قادر، با وحدتتون، با هدفداریتون و پناه بردن به اون معانی واقعی قرآن. ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نغذه، و شما هرگز متعهد نمیشید به پیوندهای قرآنی مگر بشناسید اون افرادی که نقض پیمان قرآن کردن. مطالب قرآن فطری است و جان انسان آمیخته است. وقتی میفهمید قرآن چه مطالبی دارد که اونهایی که خلاف قرآن عمل کردن ببین چقدر بدبختی کشیدن. ولن تمسکو به، شما متمسک به قرآن نمیشوید، حتی تعرفو الذی نبذه، و تا بشناسید اون افرادی که قرآن رو کنار انداختن. در هر صورت نمیشه ما هم علی علیه السلام رو قبول بکنیم هم مخالفینش، اما هر دو رو بشناسیم بعد انتخاب میکنیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله، قرآن می فرماید نمی شود گروهی رو ببینید که ایمان به خدا و روز قیامت دارن که یوادون من حاد الله، ولی با خدا و رسول اگر کسی دشمن دوستش داشته باشن. هر دو رو بشناسید، بعد دوست داشتنتون و بغضتون هم مشخص کنید، اون وقت درست می شود. اما اگر برای ما مطرح نبود علی علیه السلام و مخالفینش، قرآن ظاهری و باطنی، تحریف شدهش و واقعیش، ما هیچ وقت نمیفهمیم چطور زندگی کنیم، هیچ وقت کمال رو نمیفهمیم. فلتم سودالو که من اند اهله، خب همین قرآن هم یک چیزی نیست که شما بدون معلم بخواید برید بفهمید. قرآن کتابی نیست که بدون معلم بشه فهمیدش، علوم زیادی لازم است. به قول زمخشری 16 علم بلکه بیشتر، زمخشری میگه 16 تا بلکه بیشتر، علامه طباطبایی علوم الهامی را اضافهش میکند و خیلی علوم میگم بعدن اضافه بشود. تازه که بدانید اینا علوم لیل قرآن است، برای اینه که پیش نیاز هست که قرآن رو بفهمید. بعد علوم فعل قرآن باز چه خبری است، دنیای دیگر است. در قرآن چه علومیست بحث دیگر است. حالا این کتاب چیزیست که باید بگیم خودمون میفهمیم. فلتمسوا ذلک من عند اهله، شما درخواست بکنید این قرآن رو از اهلش، از اهل بیت شما برید این قرآن رو بگیرید بفهمید. هر کی که نمیتونه بگه ما رو قرآن بس، قرآن بس. حضرت رسول فرمود قرآن و اهل بیت، این دو رو با هم داشته باشید. من که میروم این دو رو میگذارم به جای شما. فنده هم ایش العلم و موت الجهل، اهل بیت که اینها اهل قرآن هستند، ایش العلم و موت الجهل هست. اینها سبب میشن علم زنده بشود و جهل بمیرد. اما بقیه که اصلا میخوان مردم جاهل بمانند تا ریاست کنند، اهل بیت میخوان مردم آگاه باشن، مردم شعورشون بره بالا، جاهل نباشن. ولی معاویه ها نه، ان معاویه قاد لمتا من القواد فامس علیهم الخبر فجعلوا نفورهم اغراض المنیه. معاویه دی نفهم را رهبری میکند، خبر دروغ میدهد، باور میکنند خودشون رو در مسیر مرگ قرار میدهد. علی السلام و اهل بیت میگن آگاه باشید، علمتون بره بالا، جهل رو از بین میبرن. اینها هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم، اهل بیت افرادی هستند اهل قرآن که حکم اونها، حکم به معنی حکومت، حکم به معنی حکمت قضایی، حکم به معنی حکمت، حرف میزنن حکیمانه است، حکومت میکنن عالمانه است، قضاوت میکنن حکیمانه است. اهل بیت افرادی هستند که خبر به شما میدهد حکمشون از علمشون. تکرار میکنم، حکومتشون، قضاوتشون، مبانیشون، همه خبر از علم اونها میدهد. اما غیر اهل بیت حکومتشون جاهلانه، قضاوتشون ظالمانه، حرفاشون جاهلانه. و سمت همان منطقه، اهل بیت سکوتشان خبر از منطقشون میدهد. خیلی وقتا نباید حرف زد، همین حرفا رو نباید گفت، خیلی وقتا از برهان نباید استفاده کرد. استدلال خاص خودشونه دارند. لا تقول ما لا تعلم، حکمت هاست، حکمت 382. هر چه که میدانی نگو، هر چه نمیدانی نگو، بل لا تقول کلا ما تعلم، بلکه هر چه هم که میدانی نگو. حرف جاهلانه نزنید. عالمانه چی؟ اون هم همشو نگید. مگر هر سخن عالمانی به هر کسی باید گفت؟ نزد سکوتشون نشان از علمشون. خیلی وقت حرف نمیزنن، خیلی چیزا رو میفهمن که هیچ نمیگویند. سوال علی بن ابی طالب علیه السلام من افصح الناس، از حضرت پرسیدن که فصیح ترین مردم کیست، فصاحت به چیست؟ فرمود المجیب المسکت این دوری حتی سؤال، جواب بدهد اما جواب ساکت کند طرف را وقتی سوالش آسونه. آقا سوال داره، سوال آسونه میپرسد، پس معلوم میشه این دنبال جواب نیست، این به یک مشکل خورده. حالا سوال بدی چرا میپرسید؟ اگر کسی فصیحه بتونه این یک جواب اسکاتی بدهد، برید ساکتش کنید. تصورشو بکنید یک نفر آمده سوال بی خود میپرسد، سوال واضح میپرسد، میتونی ساکتش کنی؟ جواب بده خارش کنی؟ اونو میگن فصیح. پس بنابراین اهل بیت گاهی جواب اسکاتی میدن، گاهی اصلا جواب نمیدن. اینها نشون از منطقشونه، نه اینکه حالا هر چیزی زد بگن، یک چیز از یک جای دیگه یاد گرفتن یک جای دیگه بخار میبرن. و ظاهر و همان باطن هم، ظاهر اهل بیت خبر از باطنشون میدهد، دو چهره نیستن اینا. بعضی ها ظاهرشون میبینیم، هرچی به طرف باطنشون نزدیک میشیم میبینیم که اینا دوگانه هن، که دو چهره هن اینا، که باطنشون که کسی بگه. ولی اهل بیت نه، وقتی هر چی بهشون نزدیکتر میشید میدید چقدر پاکتر از اینها. لا یخالفون الدین ولا یختلفون فی. اهل بیت در مسائل دینی هیچ مخالفت نمی کنن، معصومن اونها، هم دین رو خوب میفهمن هم معصوم از گناه و اشتباه، چرا خلاف کنن؟ اما یه عده دین به ضررشونه، هر جور شده میخوان توجیه بکنن. ولا یختلفون فی، و در بحث دینی هم اختلاف ندارن. قال علیون با قال ساده با قال الاسکری همش یکی، یکی نمیده زده یکی دیگر صحبت بکنه. این اختلاف هایی که هست شما یکشون باطل، یا نمیفهمه یا دین به ضررشونه. ای که میگیم قرآن رو از اهل بیت بگیره به این دلیله، یا معصومن ما خوب میفهمن، یا منفعت طلب نیستن، ظاهر و باطلشون یکی، اونا خوب حکیمانه حرف میزنن، حکم میدهن و حکومت میکنن. فهوه بینه هم شاهدون صادق و صامتون ناطق. قرآن در بین اهل بیت شاهد صادق است و ساکتی است گویا. شما قرآن رو دستتون بگیرید با اون معانی که علی علیه السلام براش دارد، نهج البلاغه رو دستتون بگیرید، نهج البلاغه همان قرآن است، بیان دوم قرآن است. مکررم حضرت فرمود هر چی که من میگویم اگر بگی آیش کدومه فوری آیش رو بهت میگم. خب این نهج البلاغه رو شما دستتون بگیرید و سر صدام را نندازید، سکوت برید بمنان شاهد رفتار مردم نگاه کن، میفهمید اینا دروغن، اینا کلک. اهل بیت اینجوری نیست. شما قرآنه که دستت بگیرید با اون مفاهیم اهل بیتیش وقتی نگاه کنید میبینید شهادت میدن که اینا درست میگن، حرف نمیزنه ولی داره گویاست که ببین درست میگه. و خوبه که کسی که حکومت میکند حکیم باشد، کسی که حکومت میکند ما در یک جای ساکتی قرآن رو به دست بگیریم، نهج البلاغه رو به دست بگیریم، کارهای او رو به قضاوت بیاریم، ببینیم نه قرآن شهادت میده که کاراش درسته. این قرآن فریاد میزند با همه سکوتش که او درست میگه. اهل بیت اینجوری هستن. فقوه بینهم شاهد و ناطق. این قرآن در بین اهل بیت شهادت میده، صادقانه شهادت میده که درست میگن اینا. و صامت و ناطق حرف نمیزند ولی گویاست، تمام رفتارشون قرآنی است، تمامش نهج البلاغه است. و خلاصه این که مردم الان هم دوره جاهلیت ممکنه براتون پیش بیاد، با توهمات، با اختلافات، با دین ظاهری، چه کنید؟ بیاید به طرف حق بیاید، بیاید به طرف قرآن با تفسیر اهل بیتش بیاید و حکمتون، حکمتتون، حکومتتون همش عالمانه می شود. وقت می خواهد شعور مردم بره بالا، وقت جایی برای اربابی دیکتاتورها نمی ماند. رب و الله، ارباب فقط خدا. اما اگر غیر از اون برید شما قرآن رو اگر واقعا بفهمید می بینید هزاران اشکال می ناقین وارد است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.